知道什么山楂了，什么烂枣。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين. در محضر آیه 21 سوره مبارکه مائده هست. قبل از ورود به بحث اشاره داشته باشم به مراتب فهم، که قبلا هم این مراتب فهم رو عرض کرده بودم. اولین مرتبه فهم عبارت فهم سباقه. سباق یعنی اون چی که به ذهن سبقت میگیره، یعنی نص و ظاهر. اما اگر فقط بخوایم به این نص و ظاهر در فهم متن اکتفا بکنیم، یک خللهایی در ذهن ما و فهم ما حاصل میشه و بالاضطرار گام دوم فهم را هم برمی‌داریم که اون فهم سیاقی هست. فهم سیاقی این است که عبارت را، جمله را با قبل و بعدش ببینیم و با ملاحظه قبل و بعد معنا را دریافت کنیم. راه گشا میشه. گاهی اوقات این سیاق راه گشای فهم میشه. خود این میتونه به دو در دو لایه باشه، که مثلا دلالت التزامی بیان رو داریم، یعنی از سیاقی از نوع دلالت التزامی. منطقه گاهی اوقات بیانه، گاهی اوقات غیر بیانه. بیان باشه معتبره، غیر بیان باشه باز احتیاج به معید داره. نگه بگه معتبر نیست، معید میخواد. فهم سوم که امروز بخوام با آن اشاره بکنم فهم قیاسی است. نامگذاری این واژه ها از خود بنده است، لذا شاید اگر شما تو مصطلحات یا کتاب های دیگه خواستید این فهم ها را پیدا بکنی چیزی دست شما نگیری، ولی محتواش هست. بنده فقط الفاظ را تنظیم کردن که خوب خاطرمون بمونه و ترتبش حفظ بشه. جعلم نکردم، پس یه باید من جعل کردم اینها را؟ نه، این عبارت پردازش مال بنده است. لایه سوم فهم، اشکالا فهم قیاسی. قیاسی یعنی چی؟ یعنی مقایسه ای در کار صورت بگیره. فرق بین فهم قیاسی و فهم سیاقی اینه که سیاقی پیوسته است، اما قیاسی با فاصله و گسسته. پس در قیاسی گسستگی است، در سیاقی پیوستگی. فهم تفاوت دیگه که داره، در سیاقی دلالت التزامی است، اما در قیاسی دلالت لفظی. من تو قیاسی دو تا لفظ را با هم مقایسه میکنم. چیزی است گام سوم فهم، فهم قیاسی، که مثلا یک کلمه رو از این آیه، یک کلمه رو از آیه دیگه ای که پیوستگی دارن، پیوستگی موضوع دارن، پشت سر هم هستن، ولی یک کلمه رو با یک کلمه دیگه، یک مطلب رو با هم، گرچه با فاصله باشه، ولی با هم ملاحظه میکنیم و معنا رو به دست میاریم. این هم یکی از راه سوم فهمه، که فهم قیاسی است. خود فهم قیاسی دو شاخه داره. یک شاخه او تناسبه، شاخه دوم تقابله. یعنی گویا دو تا نکته رو که با هم مقایسه میکنیم، از روی تناسبشون به نکته ای دست میابیم، گاهی از تقابلشان به نکته دست میاد. هم تناسب در قرآن زیاده، هم تقابل. با تقابل باز یه مقدار کمتره. مثلا جزاء بهشتی هم ذکر میشه، بلافاصله جزاء و کیفر جهنمیان هم ذکر میشه. خب اینا در تقابل هم دیگه هست، اینا به هم دیگه نون و قرض به هم دیگه میدن. یعنی اونجا که جزاء بهشتیانه در مقابلش جهنمیان ندارن، اونایی که باز جهنمیان هست در مقابلش باز بهشتیان ندارن، در عبارت پردازی هم گاهی اوقات همونطور که از لحاظ محتوایی تقابل وجود داره، از لحاظ عبارت هم تقابل وجود داره. تا اینجای مطلب در حد تصور، نه در حد تصدیق. تصدیق شما بستگی داره به اینکه این پیاده بشه، تطبیق بشه، بررسی بشه، موارد متعدد رو لحاظ بکنیم. من بنده در حد تعریف اصطلاح الان ورود پیدا کردم به بعض، که خدشه ای در این حال که یک گام به جلو برمیداریم برای فهم متن و عبارت عبارت ها، در این حال خیلی هم وقت جلسه رو به خودش اختصاص ندهد تا ماهیت کلاس عوض بشه و تبدیل بشه ماهیت کلاس به قواعد تفسیر. یعنی تو ذره ذره باید ممزوجی از این استخون و گوشت رو با هم ارزو کنم. استخونش میشه همین قواعد، گوشتش میشه معارف، قاطی به همه دیگه، با هم گوشت و استخون با هم. باز ره درازه دخل من هست. اما شاهد مثال که الان که بنده امروز مسئله فهم قیاسی را مطرح کردم، کجاها به درد ما میخورد؟ الان در همین جام، در آیه 21، یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. اگر ما باشیم و کلمه ادخلوا شاید به ذهنمون اینطوری برسد که بفرمایید ارض مقدس، همه شما را دعوت میکنه به اینکه مثلا در اونجا حضور پیدا بکنید و شامی، نهاری، استراحتی داشته باشید. خواهی میکنم به ذهن ما اینجوری از ادخلو که بیشتر از این در نمیاد، ادخلو بفرمه. اما وقتی که با بعدش مقایسه میکنیم، به همین قیاس که میکنیم با آیه 23، آیه 23، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، وقتی داخل شدید، اونم دخله، اینم دخله، داخل بشید. میگه فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. پس معلوم میشه دخول در ارض مقدر برای صرف شام و نهار نیست. اینا نمیخوان به منطقه شامات برن که شام بکنن، اینا باید میخوان جنگ کنن. از کجا میفهمیم این دخولش برای جنگه؟ از این فهم نکن غالبون، این غالبون کمک میکنه به اینکه نوع دخول رو مشخص بکنه که دخولش برای جهاده، فتح این منطقه است. نه اینکه حالا که ما در مصر مثلا فرعون را بر زمین زدیم، دیگه بریم به وطن خودمون راحت باشیم. خیر، اونجا رو فتح کردیم، یه جا دیگه رو فتح کنیم، اونجا بریم فتح کنیم، جنگ کنیم. از اقو فرنکم غالبون، فهمیده که دخولش برای جهاد جنگه. این از چه فهمی شده؟ از مقایسه کردن عبارت ها با هم دیگه. متاسی آخی نیست، او کجایی کجا گسسته است، عبارت با عبارت فرق میکنه، واژه کجا باشه، چون سیاق واژه در حد جمله است، سیاق واژه در حد جمله است، سیاق جمله در حد پاراگراف است، سیاق پاراگراف در حد سوره است، با قبل و بعدش، یعنی با پاراگراف قبل پاراگراف بعد. الان در اینجا دیگه نمیتونم بگم سیاق واژه، چون چندین جمله فاصله افتاده، باید بگم باید قیاس بگیرم، چون گسسته است، تناسبش رو لحاظ کنم، تقابلش رو لحاظ بکنم. تناسب که لحاظ میکنم، این اون کلمه دخول اومده، اینجا اون کلمه دخول اومده، منتهای دخول تمرا با غلبه، پس معلوم میشه ورود برای جنگ و جهاد. اجازه بفرمایید من هر جایی که یه نکته به درد عمل بدین بخوره عرض میکنم، بلغ ما بلغ. در اینکه من و شما باید برادر در کنار قرآن متدین شدیم، عمل بدین عامل بدین بشیم، وگرنه سرنوشت من و شما هم سرنوشت علماء بنی اسرائیل خواهد شد. مثلا الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. دغدغه عمل به قرآن رو باید درزم، ولذا ببینیم اگه یه جایی سرنخیم برای عمل بدین راهنمایی ارشادی دارد، یادآوری کنیم. و اون ارشادش اینه، یه بار برادران شما با خودم میگه انشالله این چند تا پایه باقی مونده مقطع خارج هم بگذاریم دیگه راحت میشه، دیگه این کار رو انجام بدیم دیگه راحت میشه، بازنشست بشیم دیگه راحت میشیم، چی بشیم دیگه راحت میشیم. اصلا این با طلبگی جور در نمیاد. طلبگی هویت زندگی، طلبگی جهاده تا تو گور. لذا اینو باید ترسیم کنی هم برای خودمون هم برای خانوادمون، که اصلا زندگی ما یه زندگی جهادی است. این مسئله تمام شد، مسئله این دیگه، ما راحتی تو دنیا طلب نمی کنه، راحتی های ما انشاءالله بهش. همواره باید مسئله حل کنیم، نداشته باشیم خودمون به استقبال مسائل میریم، نمیتونیم آرام بگیریم. اگر آرام بگیریم، آرامش ما عدم ماست، ما موجیم، اگر آرام بگیریم معلوم میشه باید تحرک داشته باشیم، باید پویا باشیم. خب یاد میخوام چی استفاده میکنه؟ میخوام بگم اگر بناست که ما تا آخر عمرمون جهاد کنیم، باید یه جهاد متعادلی داشته باشیم، نه یک روز بیکار، یک روز پرکار، یک روز خیلی فعال، یک روز بیحال، نه، جهاد متعادل که بتوانیم رو تا ته بریم. در علم آموزی هم همینطوره، علم آموزی شب امتحانی پرفشاری به دردی نمیخوره، هر روز باید علم بیاموزیم تا آخر عمرمون. ما که نیامدیم که موردی با علم برخورد کنیم، ما با طلبگی موردی برخورد نکردیم، کاسبی نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم این رو به عنوان زندگی ما کنیم، وقتی شد جزء زندگی ما، متن زندگی ما متعادل باشه، چون اگر تعادل داشته باشه دوام داره، افراط و تفرید دوام ندارد. من به فکر من دغدغه دوام جهادمو دارم، دغدغه دوام علم آموزی رو دارم، اعتدال دوام دارد، افراط ندارد، تفریط هم ندارد. حالا اینا مشکلشون چی بود؟ مشکلشون این بود که دیگه ما که پیروز شدیم، فرعون رو که بر زمین کوبیدیم، دیگه بذار یه نفس راحتی بکشیم. این مشکل بنی اسرائیل بود، ما نمیخوام مثل بنی اسرائیل بشیم که یه نفس راحتی بکشیم، بازنشست بشیم نفس راحتی، درسامون تمام شد نفس راحتی بکشیم، خونه دار شدیم نفس راحت کشیم. نه بابا، توی دنیا جا برای نفس راحت کشیدن نیست، اون سال آخرت. اینجا جهاد متعادل بویا فعال متعادل بود. خب پس اینکه یک کلمه در رابطه با یا قومت خود که هم ادخلو مشخص شد هم طریق فهمش. مثال دوم، یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. بحث ما سری کتبه است. اول بگم اصلا کتبه یعنی چی، بعد اول یعنی فهم سباقی آن سیاقی آن، بعد اینجا برای فهم قیاسی هم میرسه یا نه، و در او چی گیرمون خواهد آمد در اون گام. اولا کتابت از ثبت میاد، یعنی یه چیزی که ثبت شده باشه میشه کتاب. حالا لزومی نداره که این ثبتش با قلم و دوات باشه. الان که شکر خدایی دستگاه ها رو به عنایت الهی، دستگاه های مثلا کامپیوتر رو اینها هست و ارسال و اینها، میبینید که اصلا اینا که رو کاغذ و قلم نیست، با نور کار میکن. بازم ولی ثبت هم هست. پس کتبه اونی که در کتابت هست ثبت ثبوت هست. این ثبوت مصادیق مختلفی دارد. یه بار ثبوت حکم است، یعنی واجب است. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال. این کتبه، کتبه یعنی دیگه یه چیزی متزلزلی نیست، این از او احکام ثابته است، واجبه. این کتب. یه بار نامه اعماله. ما فکر میکنیم همونجور که عمل انجام دادیم و فراموشم کردیم خدا هم فراموش کرده. این نخیر، هر عملی، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. کوچکش فرق نمی کوچک بزرگش فرق نمی کنه، همه ثبت. مگر این کاری بکنی که محلش، بس اونی که جو کتاب ثابته، قانون اساسی و احکام ثابت. پس که هر چی که در اون هویت کلمه کتابت اون در ثبوتش نهفته است، ثبوت داره. این کلمه اول که مال لغت قدیم. اما بریم سراغ کاربرد اون در اینجا. این که کتب الله لکن، مراد این است که آیا مراد از این کتابه کتابت تکوینی است یا کتابت تشریعی است؟ خب حالا توضیح بدن کتاب تکوینی یعنی چی؟ کتاب تکوینی یعنی تقدیر، سرشت از قبل مشخص شده. کتاب الله لکن، خدا برای شما مشخص کرده. بخواهید یعنی خودم تحقق پیدا میکنه، جبره. کتاب الله لکن، این ورود در اینجا میشه تقدیر الهی. وقتی که شد کتاب الله تکوینی دیگه کن فیکونه، چون خدا اگر چیزی رو اراده کند کن فیکون، تکوین کن فیکونیست. اما تشریع نه، تشریع خدا به ما امر و نهی می کند، حالا یا ما اطاعت می کنیم محقق، یا نعوذ بالله عصیان می کنیم و تحقق پیدا نمی کنه. الان سوال بحث ما این که آیا این کتب الله تکوینیه، تقدیر، جبره، یا کتبه تشریعیه، یعنی وجبه، یا این خدا بر شما هم واجب کرده است، یعنی اونجا خدا بر شما. حالا میخوام اینجا کدوم میشه در این محل بحث ما هست. یه بار دیگه آیه رو بخونیم. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. اون ارض مقدسه ای که واجب کرده است خدا برای شما، آن را ثابت کرده خدا برای شما. بعد بگیم یه زمیرم باید برگرده ظاهر درسته؟ ارض المقدسه، اون ارض مقدسه ای که التی چیزی میخواد، التی موصوله دیگه، موصول عائد سله، از جمله سله احتیاج به عائد داریم که برگرده به ما قبل. و اون کتبه الله لکن، مثلا کتبه، اون کتبه اون حکم را، یا کتبه اون عرض را، کدومش؟ کتب الله لکن، خدا اون عرض را بر شما واجب و مقدر کرده است، یا اون حکم را بر شما واجب کرده است؟ این دوتا احتمال. تفاصیل اهلشان نداره ببینیم. این کتبه رو در دیگه از اون جایی که پرچم خواهند کرد برای تقدیر و جب، اینجاست. کتب الله لکن. خدا برای شما از قد مقدر کرده که برید همینجا. به تورات نگاه بکنیم، بله تورات هم میگوید که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که وارد این سرزمین شدند، مثلا ولک وحی به ایشون خبر داد که ما این رو برای نسل تو قرار دادیم، یعنی از قبل مقدر. خب ما چیکار کنیم؟ آنها کتب الله را به معنای تکوینیش بگیریم یا تشریعی؟ تازه اگه به معنای تکوینی هم بگیریم خودش دو حالت دارد، بازم یه جوری جور در میاد که ما اون رو با اختیار انجام، چون کتابت در دو لوح انجام میگیرد، یک کتابت در لوح محفوظ، یک کتابت در لوح محفوظ با یمح الله ما شامل. او یمح الله یعنی نوشته شده داره پاکش میکنه. پس از خود کتابت ما به جبر نمیرسیم، چون دو جور کتابته، یک کتابت در لوح محفوظ هست که اصلا تبدیلی درش نیست، یک کتابت در لوح محفوظ اثبات هست که درش تغییر هست بر اساس اختیار انسان. پس ما میتوانیم اینجا را در این حالی که کتابت را کتابت تقدیر و تکوین الهی میدانیم، کتب الله لکن، در این حال با اختیارم جور در بیاد، چون از نوع کتابت محو اثبات، نه از نوع کتابت لوح محفوظ. خب تا اینجای بحث تقریبا از در کتاب تکوینی از میان دو وجه یک وجهش رو جهان پیدا کرد. اون یک وجهش این بود که کتابت تقدیری حتمی، یکی نه از لوح محو اثبات. حتی برای اون بخش تکوینیش هم یه عده‌ای دفاع کرد، گفتم که این که کتب الله لکم تکوینی باشه، اینجا که مشخص نکرده است که کی تحقق پیدا کرد، نه زمان را، نه اینکه فاتحان از چه کسانی باشن، نه نه زمانش مشخص کرده که کی کتب الله لکم فی سنت چند، نگفته که، فقط اصل کتب الله را اینجا مطرح کرده. بذار اگه تکوینم باشه بازم مشکلی نداره، ولی به نظر میرسه که ما اگر پس الان سه تا وجه من پشت سرم بگم ذهنمون آماده بشه. یک، تکوینی چون زمان و مکانش مشخص نشده، زمان و فاتحش مشخص نشده است، اشکالی نداره. دو، از نوع کتابت لوح محفوظ اثباتی با اختیار انسان جور در میاد. سه، از نوع کتابت تشریعی که فقط وجوب رو میفهمد. خب حالا خیلی شما چرا به این وجوه پی میبهید؟ میگم آخه یک نکته ای توی این آیات وجود دارد که از همون فهم قیاسی باشه که نمیذاره که ما همچنین راحت بخونیم و بریم. آیه 26، آیه 26 سوره مبارکه مائده رو یه ملاحظه بفرمایید. قال فإنها محرمة علیهم. بس من چه کار کنم؟ از یه طرف کتبه، از یه طرف حرام. ما چی کار کنیم؟ این کتبه یعنی ثبته، محرمه یعنی حرام. هر یک از اینها محرمه هم همینطوره. ما محرمه هم دو جور داریم، هم حرمه تکوینی داریم هم حرمه تشریعی. یعنی در قرآن هر دو بکار رفته، یعنی گاهی اوقات حرمه بکار رفته است در تکوین که ما برای اینا حرام کردیم. مثل این که به یک کسی بگم که بر شما خوردن قند حرام، یعنی محرم ادون علیهم. چرا؟ چون یه ذره قند مصرف میکنه، قند خونش میره بالا، چشمش کور میشه، چشمش کور میشه، بدن ضعیف میشه، استخون سیاه میکنه، مشکل ایجاد میکنه قند خون که میره بالا. خب این محرمتون علیه، پس این حرام تشریعی نیست، حرام تکوینی است. در قرآن مواردی به کار رفته است که ما مثل این که حالا مثال بزنم، حرام کردیم بر حضرت موسی شیر دایه ها رو، یعنی چی؟ یعنی حرام تشریعی؟ یعنی دیگه شیرهای دیگه نمیتونه بخوره، حرام است برون؟ یا نه تکوینی؟ تکوینی به این معنا بود که اول که حضرت موسی متوجه خدا یه دستور به حضرت مادر حضرت موسی به مادر حضرت موسی خدا دستور داد که اول بچه بشید، بعد توی اون تابوت بذارش بذارونش، اول شیر بده. چرا اول شیر بده؟ چون این بچه اولین تجربه کیفش را استان مادر، بوی مادر، طعم اون شیر، اون تجربه تو کد روحش کد گذاشت از تو، یک کدی شکل کرد، این کد مامان. حالا بردنش دایه های مختلف به این هر کدوم میان جلو، نه این مامان نیست، یک بعدی یه بومی کسی، این مامان نیست، این مامان نیست، کد گذاشت خدا. نه نه تو هر جا آمده قبول نکرد، گفت من یک کسی رو میشناسم که خواهر حضرت موسی، کسی رو میشناسم، من قبول قبول کرد. میخوام بگم خدا همین کار رو سر ما آورده، سر همه بود شکتکار کرده. اول که ما رو آفریده از عشق خودش حکمی تو جون ما جا داده و ما کیفش رو بردیم، حالا دنبال هرچی میگردیم که او کیفه رو مجددن تشبه کنیم، نه این اونیست، این اونیست، این اونیست، برو بعدی. نهان خدا تا به خدا نرسیم آروم نمیگیریم. این همون، یعنی همون کاری که خدا سر حضرت موسی آورده سر همه ما آورده است، عشق خودش رو در جان ما نهاده است، هر چی میریم فکر میکنیم این همان بود، نه اون نبود، اون است والله. پس اونم حرمنا علیه المراضع، مراضع یعنی شیر، دکزه شیر بدن، این چه حرمتیه؟ حرمت تکرینی، یعنی یک تکی قبول نمی کن و موارد دیگه ای هم ده. پس این محرمتون علیه رو تکرینی بگیریم یا محرمتون علیه را تشریعی بگیریم؟ مگر ما مثل حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر، این حرام حرامه تشریعیه. اگه کسی بخواد عصیان بکند و گوشت خوک بخورد، میتواند به گوشت خوک بخورد عصیان بکنه، چوبش بخوره، هم گوشتش بخوره هم چوبش. این دوتا رو که با هم مقایسه میکنیم تقریبا مطلب برای ما روشن میشود که مراد از این کتابه. البته خواهش میکنم که انشاءالله شما مطالعه بفرمایید، که اگر نکته ای بود در جلسه آینده باز بنده از نقطه نظر شما استفاده کنم. نکته نکته راجح این قضیه این است که این کتب الله لکم تشریعی نتکرینی، کتب الله را تشریعی بگیریم، یعنی وجود فریضه است. این محرمتون علی تکوینی کیفری، محرمتون علی تکوینی و کیفری. حالا که مسمس کردید، ای بهانه جویی کردید، گفتید خود تو و خدایت برید بجنگید، گفتید اصلا ما از جان تکون نمیخوریم. آخه در جای دیگه در سوره مبارکه اعراف آیه 127 به بعده همین قصه رو نقل میکنه. در اونجا اونا گفتن به حضرت موسی که موسی ما قبل از اون که تو مبعوث بشی بدبخت بودیم، الان هم همینطوریم، هم قبلش سختی کشیدیم هم الان سختی میکشیم، کی پس کی کیف کنیم؟ به خاطر همین گفتم اخدم دوره کیف رو یه بعضی میگن خیت بکشیم. حالا دوره کیف توی دنیا باید خط کشید. اونا دنبال لذت بودن، فکر میکردن که بعد از انقلاب حضرت موسی و پیروزی اون دیگه کیف، اصلا کیف باشه واسه آخرت، کار تلاش جهاد. پس اصاره نظر اولیه حقیر این شون، این کتبه ثبوت حکم جهاد و فتح ارض مقدس بر عروش اوناست، یعنی نه تنها دستور ولایی حضرت موسی، و ایشون دستور ولایی داد کافی بود، یا قوم ادخلو، این دستور ولایی حضرت. اما وقتی که این رو از المقدس کتب الله لکم، این کتب الله لکم یعنی کتب این دستور را، این حکم را. ولی شما دو وقتی دیگر رو بدستی بفرمایید، یکی این که کتب ها لکم یعنی این زمین را خدا برای شما مقدر کرده است. حالا اون یا تکوینن از لوح لوح محفوظیش، یا تکوینن و جبرن از نوع لوح محفوظ اثباتیش که تکوینی لوح محفوظ اثباتی. این وجوه هم شما جلو برسی خواهید. بله بله، برداشتی که الان من خدمت شما عرض کردم وجوب تشریعی فریضه مثل کتب علیکم الصیام، مثل کتب علیکم القتال، میخواد اینو بگه. یعنی این حکم خداست. فرقش با چی؟ تقدیر با تکریم جور دارن. تقدیر این تشریعه، اصلا این کتب الله تشریعه، وجوب تشریعی، ولی اون میشه جز مقدرات عالم. او کتبه که چه تکوینی لوح محفوظی باشه، چه تکوینی لوح محفوظی باشه، میشه جز تقدیرات، نه جز تشریعات. پس ما میگیم آیا این کتبه تقدیری است یا کتبه تشریعی؟ بفهم. بله. درسته. من مدرسه فرمایشیشون فرمایش درستیه. یعنی اون جایی که کتب علیکم داره با علا آمده و اما باید ببینیم که او ضرورت داره اون وجود علا یا کتب لکم مخل هست یا نه. انشاءالله هم بنده ما لازم میکنم هم جناب عالی. من یه نگاهی نسبت به این قضیه جان دخول. بله بله، این حکم دخول، حکم دخول نداره. کتب الله فاعل که اینجا نداره، یعنی یه ضمیری عائدش رو باید نگاه بکنه. پس یه بار عائد را ضمیر را برمیگردانیم به عرض، یعنی الّتی کتبها، یعنی این عرض را، نه کتبهای دخول در عرض را. پس یه بار ورود خود عرض را، یه بار ورود در عرض را. بالاخره بنده کم کم باید به میدان مباحثه و مطالعه و یه رو باز کنیم دیگه. یعنی شما هم باید میگن مشارکت، کم کم مشارکت کنیم تا هممون در کنار این کار روش کنیم. حالا این نقدم بمونه. پس اینو از کجا فهمید؟ اینا میشه همون فهم قیاسی. یعنی یک جا رو با یه جای دیگه مقایسه کردیم، دیدیم اونجا محرمتون اینجا. یه نکته آخر عرض کنم، شما ببینید همواره این فهم قیاسی بعد از سیاقی، سیاقی بعد از نفسی. یعنی چون من قبلا این کار رو انجام دادم میتوانم این فهم قیاسی رو انجام بدم، ولی شما که همینجوری دفعه اول دارید میخونید که نمیدونید این محرمتون اون برتر هست، نمیدونید که مثلا غالبونی اون برتر هست. یعنی اول باید این سلسله مراتب فهم، اول باید فهم سباقی، بعد سیاقی، بعد قیاسی. اینا هم از کجا حاصل می شود؟ از این که قرآن را یک بار نخونیم بریم، بخونیم برگردیم، بخونیم برگردیم، برگردیم. تکرر در قرائت قدرت فهم ما رو میبره بالا. این قانونش تکرر در قرائت، این بروه برگرد، برو برگرد، برو برگرد، قدرت انس و فهم متن رو در ما میبره بالا. ولی با یه بار خوندن و رد شدن توقع داشته باشیم که همه ریزکاری ها را دریافت بکنیم گنجایش نداره ذهن ما، چون ذهن ما در هر بار خوندن فقط یک پیام را بیشتر دریافت نمی کند. هر جمله را یک پیام می دهد. ما اون پیام را دریافت نمی کنیم تا نکته بعدی را دریافت کنیم، تا فهم بعدی داشته باشیم. وجود تشریعی اومده؟ بله. ما کتب لهنه، اون چی که واجب شده برای اونها، یعنی در اینجا این بله ساده شده برای اونها. خب اینجا میخواد بگه بله خب مقدره تشریعی دیگه. خب بله تکوینی که از کجا؟ الان احکام الهی رو داره میکنه، احکام اعتباری چی رو میگه؟ احکام اعتباری ارث یا سهم زنان اینهاست. کتب لهنه، او تکوینی که اصلا وجوبه تقریبا. این که حالا تشریع هم ریشه در تقدیر دارد و حرف قبول داریم ما که این تشریع ما ریشه در تکوین دارد، ولی اصلا اون لایه اول بحثه، لایه اول بحث ما. خب پس کار به فردا نکشید، همینجا امروز همین کتبه. این لامه میخواد بگه که به نفع شماست، جهاد کنید عزت شما تامین می شود، سعادت دنیا و آخرت اون تامین می شود. اما اگه می گفت الان می گفتم بیا بازم بدبختی رو سر بدبختی، مشکل سر من مشکل. این علا اینطوریه، یعنی علا که بیا فشار رو فشار لام با ما به نفعتونه. بفرمایید. بله 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 در مقابل تشریعی ها کیفر وجود داره. خدا هم اینا سرگردان شدن. واقعا برادران یک داستان عجیبی، این مستنداتی داستان نیست، اینا مستندات تاریخیه، مستندات حقایقی از تاریخ قرآن برای ما مدرح کرده است که رمز و راز روزگار رو برای ما روشن میکن. این قرآن روشن میکن. اینا 40 سال توی این بیابونه از این بر بیمد از این بر بیمد. اگر نه اینا تسلیم نشده بودن 40 سال میدونی یعنی چی؟ یعنی 4 نسل عوض شدن نمردن. چون آدم ها یه 10 سال بیشتر تو صحنه جامعه مفید نیست. بذار اینکه میگن نسل بعد نسل بعد نسل بعد از این بار اجتماعی است جامعه شناسی است. نسل دوم الان ما وارد نسل چهارم میشیم دیگه، چون دو دهه چهارم مونه. یعنی 10 سال بیشتر آدم ها به درد نقش آفرینی اجتماعی فعال و مؤثر به صورت عمومی نه با میشه نسل بعد بانه. اینا 4 نسل سرگردون بودن و یکی از گله هایی که ما باید از این قوم بنی اسرائیل داشته باشیم این است که شما از بس کم لطفی کردید در حق حضرت موسی، هنوز مشخص نیست حضرت موسی کجا دفنه. و این همه تاریخ، این همه حرف رو شما یاد داشت که یک جا می نوشید ایشون کجا مرحوم شدن، کجا دفنشون کردن، الان قبر آن حضرت مشخص نیست. قبر هارون هم مشخص نیست، نه اون نه اون. خب امروز كتب الله لكم تا اینجا اومدیم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. لا ترتدوا از ارتداد میان، یعنی پیام داره، یعنی اگر عقب گرد کردید یعنی مرتد. ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، یعنی الان شما سعادتمندی منقلب میشید، زیر و رو میشید و خاسر میشید، خسران میکنید. الان سعادتمند ولی اگر که پشت کنید الان خسران. جهاد عامل عزت و سعادته، ولی تنبلی کردن، نافرمانی کردن، بهانه جویی کردن عامل بدبختی. خدایا به حق محمد آل محمد ما رو با کلام خودت آشنا بفرما، توفیق عمل به اون به ما عنایت فرما، عرض سلام ما رو به آقامون ولی عصر ابلاغ فرما، اون بزرگوار رو از همه من راضی و خشنود گردان، تعجیل در فرج مبارکشون قرار ده. صلوات بر محمد آل محمد.